أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب كلامنا في الأصول، بحث ما رسيد به أصالة البراءة من السنة، وقفتهم أولين روايتي كالسنة بش استدلال شده براي إثبات براءة عبارتها از حديث شريف الرافع. حديث رفع از رسول خدا مروی از رسول الله صلی الله علیه و آله، راوی شیخ صدوق در توحید و خصال، از دو کتابش، یکی کتاب توحید و دیگری کتاب خصال، نقل میکند عن احمد ابن محمد ابن یحیی، عن سعد ابن عبدالله که همون اشعری قمیس، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، آقا إمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي 9 أشياء: الخطأ والنسيان، وما أكره عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة يوم الطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفتين. فرواه محمد بن احمد النهدي مرفوعا عن ابي عبد الله عليه السلام بشكل ديجاري كمن كار نداري. این روایت هم در کتب فقهیه و اصولیه گاهی که مطرح شده، اعلام از بزرگان توصیفش کردن به صحت، اینطور که یادم میاد خود شیخ توصیف کرده به صحیحه. خب عرض کنم به خدمت شما، حدیث صحیحه رفت تعبیر شده ازش، توجه فرمودید. ولم یزل از اول الی یومنا هذا محور بحث اعلامم بوده، یعنی در مباحث براءت مطرحش کردم و بهش تمسک کردم. یعنی دقیقا همون نقطه قوتی که مقبوله عمر ابن حنظله داره چه بوده؟ عمر ابن حنظله چطور مقبوله شده؟ یعنی عرض میشه از خدمت شما، نخیر، از مقبوله یعنی علما تأییدش کردن و هی بهش استدلال کردن و محور بحث علام بوده. همین حالت رو هم حدیث رفع داره. پس یعنی اون بابت یعنی به حسب واقع اینم مقبول است. همیشه تداول علی الالسان ولم یزل ولا یزالون یتمسکون بهی طیات مباحثهم الفقهیت و الاصولیه و تلقوها بالاصحاب. هیچ کس مناقشه سندی در حدیث رفع نکرده از روز اول تا ظاهرا صاحب مدارک که خیلی سختگیر بوده قائل بوده به صحیح اعلایی. یعنی صحیح اعلایی یعنی باید عادل باشن، رو باز امامی عادل و تعدیلشون هم دو شاهد عادل تعدیل بکنه که میگن صحیح اعلایی. یه قید هم داره که دو تا شاهد باید، دو تا رجالی عادل تعدیل بکنن که بشه اعلایی. خب اینطور، خب پس بنابراین اون وقت دیگه چی؟ دیگه خیلی مشکل میشه. یعنی فقه جدید لازم میاد اگر ما عرض میشد ملتزم بشیم به این. قرار این است که اصحاب تلقیه به قبول کردن این روایت را و در عباراتشون هم نسبت صحت دادن، بعضا یعنی حالا نسبت صحت دادن و صحیحه ازش تعبیر کردن. خب محل شبهه ای که از لحاظ سند هست فقط یک نفره و اون احمد ابن محمد ابن یحیی العطاره. احمد ابن محمد ابن یحیی العطار از مشایخ شیخ صدوق بوده که شیخ صدوق بهش اتکا داشته، تکیه داشته و به اتکای اجازه او نقل اخبار میکرده، مثلا از سعد ابن عبدالله. شیخ صدوق و سعد ابن عبدالله رو ندیده، التفات فرمودید. یا مثلا فرض فرمایید که محمد ابن حسن صفار رو خونه دیده و امثال ها. بالاخره یه واسطه ای در کار بود، اتکا کرده. بعضی وقتا گاهی از اوقات هم از ابن الولید نقل کرده، از کسی دیگه نه، اما خیلی وقتا هم از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نقل کرده. اشکال این است که صریحا توثیق نشده، لیکن از مشایخ اجازه شیخ صدوق بوده و از اساتیدش بوده. خب و الا بقیه دیگه درست هست. ایشون نقل میکند از یعقوب ابن یزید که صحیح، و هم نقل میکند از کی؟ از حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع هست. اون هم نقل میکند از حریص که بازم در اوج وساقت و از اجله اصحاب. پس مشکل یعنی مناقشه ای که شده فقط از بابت احمد ابن محمد ابن یحیی است که توثیق صریحی نشده، و جواب هم این است که اینا علمای زمان بودن در این متأخرین که دیگه رس نبوده و دب بر این نبود که توثیق بشن و اینا جلالت قدر هم داشتن. ولهذا بسیاری از آقایون میگن که یکی کونو من مشایخ صدوق، و همین صدوق بهش اعتماد کرده که به وسیله ایشون از اون بالاتری هم نقل کرده. خب اگر ثقه نمیدانست پس چطوری کار کرد؟ خب این دلیله برای این که ثقه میدانسته و مشایخ اجازه ایشون بوده. توجه فرمود. عرض میشه بعد خدمت شما، پس اگر این بگوییم که شیخ اجازه بودن برای شخصیتی مثل شیخ صدوق کافیه، ولی مطلب حله. هر چه باید خدمت، لیکن خب بعضی مناقشه کردن مثل سیدون الاستاد، مناقشه ایشون اینه که نه، این دلالتی نداره، برای اینکه ما میبینیم خیلی وقتا این شیخ اجازه فاسد بودن، حتی ناسبی توشون پیدا شده. سنی ناسبی عرض می شود به خدمت شما و پیدا شده در بین اینها و بوده، پس هیچ دلالت نمی کند شیخ خط اجازه بر وساقت. بله یک کسی بوده، حالا الان اسمش در ذهنم نیست، که ظاهرن با شیخ صدوق از نقل کرده از مشایخ اجازه بوده که اون ناسبی بوده و نقل شده همش که می گفت اللهم صل علی محمد فردن. یعنی برای یکی هیچ دیگه شک و شبه هم نباشه، یعنی به خود محمد تنها. آره خب اینطور خبیث بوده و مع ذلک کس به اجازه شده ازش. پس بله ما با جواب دادیم این خیلی بینه و ما باونن بعید، اون بر اساس یه مصالحی بوده، یه مصلحتی بوده که شیخ صدوق بره پیش یه همچه کسی و ازش اجازه میگیره. فشتان ما بین این که یه کاری که همه واضح بر اساس مصلحتی انجام میشه، تا مثل اون مشایخی مثل احمد ابن محمد ابن یحیی که این دیگه برای مقام عمله، شیخ اجازه شه، بهش اعتماد داشته و اتکار داشته که ازش کسب اجازه کرده، حالا یه کسی را که صد اصلا ثقه نمیدانه بیاد ازش خود که همچه عمل لغوی انجام بده، کسب اجازه بکنه و شیخ مثلا او رو شیخ خودش و رابط خودش با کتابهای بالاتر قرار بده، کسی را که ثقه نمیدانه، این از مقام شیخ صدوق خیلی بعیده. از بنابراین ما به اصطلاح به احتمال قوی چیز میکنیم، نظرمون این است که همین شیخ خواهد اجازه در اونجایی که مصلحتی نباشه، اونجایی که مصلحتی است نه دلالتی نداره، ولی اونجایی که واقعی است اونجا دلالت داره بر وثاق. کما اینکه این نظرتون باشه در وکالت، در وکالت هم ما گفتیم دلالت حرفیه قوی داره بر، یعنی کسی که وکیل امام باشه وکالت از طرف امام باز دلالت حرفیه داره بر وثاقت. امام یک کسی رو وکیل بکنه برای امور مالیش که امور مالیه ساکت خونه بوده، نه خود به خود واسطه بودن، پیغامی ببرن پیغامی بیارن، تازه خود مال هم به ساخت در مال. ولحاظا این با اینکه امام او را دروغگو بدانه و یه همچه مقامی بهش بدنه بسیار بسیار اینقدر بعیده که می توانیم ادعای قطع بکنیم به ملازمه عرفی که بین توکیل و اعتقاد به وثاقه. شیخ خود اجازه به اون اندازه دلالتش قوی نیست، اما بازم دلالت داره بالاخره، نه در حد توکیل ولی یه مقدار کمتر. توجه فرمودید. این پس این بحث، حالا یک بحث مفصل اینجا شده. نه نه خوب خب بعد اینطور شد، بعد شیطان گولشون زد، بعد شیطان گولشون زد. خب این میشه مثل زیاد بن ابی عامل امیر المومنین، استاندار امیر المومنین بوده در آذربایجان تا روزی که امام شهید شده. استاندار این والی بوده، نماز جماعت امام جماعت بوده، امام جمعه مردم بوده در آذربایجان. کی؟ زیاد بن ابی. و بعد چه شد و کارش به کجا کشید؟ قتال شیعیان امیر المومنین زیاد بن ابی شد. این در اون موقعی که واقع شده دلالت چه داشته؟ و بعد یه قضایی های اتفاق افتاد و واقعی شد و عوض شد. خود گفتم تفصیلش عرض کردم که من. خب عرض شود به خدمت شما، اینجا محقق خویی در رابطه با احمد ابن محمد ابن یحیی در این معجم ادله ای را ذکر کرده برای اثبات وثاقتش و همه را رد کرده. یکی این است که من المشایخ بوده، هم شیخ صدوق بوده هم تل اکبری، بلکه گفته شده است که از مشایخ نجاشی هم بوده. توجه فرمودین. و یرده ما مر فی المدخل، فی المدخل یعنی مقدمه، که شیخ و خط اجازه دلالتی بر وثاقت نداره، اما مطالبی که الان هم اشاره کردم. دلیل دومشون تصحیح علامه است، چون علامه اس برده و ایشون را صحیح قلمداد کرده. فی الفائده الثامنه من الخلاصه فی تاریخ الصدوق الى عبد الرحمن ابن الحجاج و کذا و کذا. خب و یرده ما مر من ان تصحیح العلامه، خلاصه تصحیحات علامه میشون میفرمد اعتبار نداره، برای اینکه تصحیحات علامه اولا که ایشون میگه مبتنی بر اصالت العداله، و حالا اینکه معلوم نیست ابتنایش بر اصالت العداله. برحال حالا ما کار نمیخوایم دیگه وارد در جزئیات بشیم چون از بحثمون خارجه، ولی عمده اشکال ایشون اینه که علامه از متأخرینه، پس توثیقات و تضعیفاتش اجتهادیه، فرق دارن با شیخ و نجاشی. آره اونها انحسن بوده، اما دیگه زمان علامه نه، مثل خود ما هستن. علامه چطوریه کارمون؟ اجتهادی. و علامه هم همینطور بوده، چون اجتهادی است بس به درد ما نمیخوره. الثالث ان الشهید الثانی وثقه او فی الدرایه و کذلک شیخ بهایی و سماهیجی. سماهیجی از علمای بحرین بوده و از بزرگان بوده. و جواب عن ذلک این که توثیق این جماعت هم به درد نمیخوره، چون که اینا هم به طریق اولا اینا شهادت عن حسن نیست، عن حسنه. چهارم، حالا عمده ای چهارمی، ان ابا العباس احمد ابن علی ابن نوح السیرافی قد كتب الى النجاشی فی تعریف طرقه الى کتب الحسین ابن سعید الاهوازی، فرمود فاما ما علیه اصحابنا و المحول علیه در روایت از حسن و حسین دو فرزندان سعید اهوازی فرمود محول بر، یعنی خب ما ارتباطمون با این دو تا بزرگ جمار چه بوده؟ میفرماید محول علی بین اصحابمون دو تا طریقه، یکی اخبرنا شیخ الفاضل ابو عبدالله الفلانی کار نداریم، طریق دوم و اخبرنا ابو علی احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی قال حدثنا ابي وعبد الله ابن جعفر الحميد تا آخر. که اینجا ببینید عبارت عرض می شد ابو العباس ابن نور السیرافی که از اعاظم علما بوده و نجاشی هم خیلی بهش متکی بوده، عرض می شود خدمت شما که از مشایخ نجاشی هم بوده، اومده گفته که ما دو طریق داریم به احمد ابن محمد ابن یحیی که اینها محول علی ما اصحاب من بر اینها هستن، یعنی اصحاب ما اتکا دارن و محول علی هستن. این دو طریقه که میگه، طریق دومش شروع میشه از احمد ابن محمد ابن یحیی. اون که دیگه خیلی خوبه. حالا آقای خویی چه جواب میده؟ میفرمان و یرد اولا ما عرف من ان اعتماد القدما. جواب اولشون اینه که اعتماد قدما فایده نداره، دلالت بر توثیق نمیکنه، چون ممکنه از واقعات قرائن باشه. خب اینم هم جواب میدیم که در یه روایت ما این روایت اون روایت که خود روایت باشه بله، اما وقتی که عمومیه میگه جمیع روایات حسین ابن سعید از کانا دیگه، حالا چه قرائنی چه چیزی؟ پس یه لابد خودش تقه بوده. این قرائن صدق و این ها مربوطن به چی؟ محلشون و مرکزشون روایت. این روایت قرائن صرف داره، اون روایت قرائن صرف داره، بسیار. اما اینکه وقتی بنا شد به صورت عمومی میگه همه روایاتی که از حسین ابن سعید و حسن ابن سعیده همه اینا اتکام دارن، دیگه چه قرائن؟ او قرائن یکی دو تا سه تا، این دیگه نخیر، دلالت داره بر توسعه. دقیقا نظیر همون چیزی که شیخ در عده در باب سکونی فرموده، در خود ایشون اتکا میکنه بهش. خدای خوبی میفرماید که در باب سکونی و دو سه نفر دیگه که از عامه هستن کلام شیخ در عده اینه که ان اصحابنا عملت، ان الطائفه فان الطائفه عملت به روایات سکونی، و دومیش دارن ریاض ابن کلوب، ریاض ابن ابراهیم، سه نفر هم دارن. برست یکیشون عرض می شود به خدمت شما، حالا اینا هم یادم بودن دیگه یادم رفت. خلاص یکیشون سکونیه که خود آقای خویی هم می فرماید خب این ایراد دیگه نمیگیره. حالا ایراد و چرا اونجا نمیاد؟ این نتایفه عملت به روایت، خب اعتماد خود ما باید ببوییم که دلالت نداره بر وساقت بلکه از روی قرائنمون. پس چرا این اشکال رو اونجا نکرده؟ با سکونی یا توصیق کرده با همین کلامش که این طایفت عملت به روایات سکونی و فلان و فلان از عامه، این توصیق قرار داده و این ایراد را اونجا نگفته. چرا؟ چون ایراد مطرح کرده و جواب داده، گفته این طایفت عملت به روایات فلان، این معلومی از باب این است که یعنی نمیشه یه روایت و در روایت خب مطرح نیست، عملت به جمعی روایت، پس معلوم میشود خوده روایت به معنای مصدری قابل قبول بوده باشه، نه مرویه. قرائن صدق در مرویات هم، اما ان الطائف عملت به روایات اینها به معنای مصدری یعنی چه؟ یعنی خود نفس روایت کردنشون موضوعیت هست، قابل قبول بوده، مورد اعتماد بود. پس این ربطی نداره به قضیه هر شب به خدمت باسات. ببینید با یه همچه توجیهی و حالان که روایات ظهور عرفی داره در مرویات، توجه کردید؟ و اصل مطلب این است که قضیه قرائن صدق درسته، اما در موارد این روایت قرائن صدق داره، او یکی داره. اما شما اگر بخواید بگید ما جمیع روایات مثلا فرض کنید که مرسلات ابن ابی عمر را قبول داریم، یعنی همه اینا چی میگه قرائن صدق از کجا گشتیم همه اینا را پیدا کردیم و قرائن صدق در اینا دیدیم، این معلوم میشود خود ارساله عرض می شود خدمت شما ابن ابي عمير كافيه ومورد اعتماده. توجه فرمودید ما نحن فی دقیقا از همین قبیل، بس این ایراد به هیچ وجه وارد نیست. و ثانیا ان ذلك انما یتم لو کان الطریق منحصرا بروایت احمد ابن محمد بن یحیی. ایراد دومشون این است که اینجا اگر که این کلام مخصوص احمد ابن محمد ابن طریق بود خوب بود، اما چون که دو طریق ذکر کرده پس ممکن است که اون محول علیه یکی از اینا باشه، دومی محول علیه نبوده ولیکن من باب تأیید بوده نه اینکه محول علیه. اینم ایراد دوم، یعنی چون که دو تا طریق ذکر شده ما شک میکنیم احتمال میدیم که معول علیش مثلا معولی باشه، خودمونی هم از باب تبرک یا از باب تأیید اضافه کرده، این احتمال هست. این تو هم میشد خدمت باساتون مناقشه میکنه. حالا این چی؟ این درسته؟ ظهور عرفی باید بگیریم. ظهور عرفی کلام در چیه؟ وقتی که بگن معول علیه ما در بیان نقل روایات حسین و حسن ابن سعید اهوازی عبارت است از این طریق و این طریق، عرفان از چه استفاده میشه؟
هر دو.
عرفان استفاده میشه که هر دو به درد میخورد، هر دو مفیده. پس بنابراین این مناقشه دومی ایشون هم خلاف ظهور عرفیه. البته شکیش هست، شکیست، احتمالیست بالاخره، اما همیشه ظهورات قاطع احتمال که نیستن، یعنی با وجود ظهوری احتمالی وجود داره، احتمال ضعیفی ملاقاتی با ظهور نداره. اینجا ظهور کلام لو خلیه و تبع در این است که این دو تا طریق هر دو معول علیها، این ظاهر کلام، و ما هم مکلفیم به عمل به ظهور.
بعد
از آیت تدرس سنه شیخ تذکر کل کتب و روایات متعدد عینه اخبرنا بجميع کتبه و روایات سنه حمد الله سنه حمد الله دیگه از این راه هم خیلی خوب. حالا اون بله از طرق دیگری که ما به جمیع روایات اجابه به جمیع
شیخ
و سندش هم صدوق،
یعنی صدوق هم
اینکه نکنه، یعنی باید از طریق سند صدوق عبرو، چون ممکنه مثلا شیخ توجهی به کتاب توحید و که خواهی این روایت در کتاب توحید و خصاله در من لا یحضر نیست، من لا یحضر خواهمش دست شیخ بوده و ازش استفاده می، اما توحید و صدوق مثلا ممکنه بگیم خواهی اینا در زاویه بودنه، مثل من لا یحضر نیست، از کتب اربعه نیستن، اون وقت این روایت هم در توحید و صدوق توحید آمده و در خصال، در خصال و توحید شیخ صدوق آمده، در من لا یحضر نیامده. اون وقت بنابراین باید ببینیم نه خود صدوق رو پیدا کنیم، اصلا خود صدوق به روایات به جمیع روایات حماد بن عیسی و یا بله یا سعد بن عبدالله یکی از او بالاتری
سادم
نازل
مثلا که
ابو شیخ مفید از شیخ صدوق صدوق از کی؟
از دیگه سند متصله مشکلی نداره دیگه سند، یعنی
خب بعد از کانال امی احمد اگر رد بکنه خب معلش را نیست، نه خب پس یک کسی دیگه باید پیدا بکنید به جای احمد، یعنی اخبرنا به کتب سعد بن عبدالله شیخ صدوق از طریق مثلا فرض بفرمایید کی مثلا میتونید ابن الولید،
ابن الولید
از عم سعد بن عبدالله، خوب اینطوری داشته باشیم خیلی، اما به جمعی کتابه، به جمعی کتابه، به جمعی کتابه یه روایاته، خیلی خوبه اینطوری باشه. خیلی خوب، پس این را هم برویم بگردیم پیدا بکنیم به طور دقیق که مطمئن بشیم اگر چنانچه، این میگن تعویل سند، که چنون چه مثلا فرض بفرمایید که برای شیخ صدوق از همون سعد ابن عبدالله به بالا یه طریق دیگری غیر احمد ابن محمد ابن یحیی باشه که اونم شیخ صدوق گفته باشه مرا به جمیع روایات سعد ابن عبدالله یا مثلا فرض فرمایید حماد ابن عیسی یا کی به جمیع روایاتش برام چیز کرده، اونم خوبه، کارامت پیداش بکنیم که انشاءالله رحمان عرض میشه بیاریمش میدون، میشه قاعده تعویض سنن. و صلی الله علی محمد و آله.